أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جريان قائدي فراق در سعی بود. مرحوم نائینی فرمود همین که منصرف بشود از سعی، عرف میگه فرغ من از سعی، ولو داخل در عمل آخری مثل تقصیر نشود، و قاعده فراق جاری میشه. مرحوم آقای خویی فرمود موضوع قاعده فراق، فراق حقیقی است نه فراق مسامحی. این فراق که شما میگویید فراق مسامحی است، و شاهد و علی ذلک به توضیح منا، این که اگر این آقا که سعی رو به مروه رساند، آمد بیرون مسجد الحرام، شک کرد آیا 5 شد به جا آوردم یا 7 شد، یادش بیاد بعد از لحظاتی فکر، بله من 5 شد بیشتر به جا نیاوردم. از هر کس بپرسید به این آقا میگن تو هنوز از سعی فارغ نشدی. حالا که شکید بکند میشه شبهه مصداقیه فراغ من از سعی. چجور میگید صدق فراغ عرفیست؟ فراغ ظهورش در فراغ حقیقیست. آی حکیم یک اشکالی کرده به کسانی که میگن موضوع قاعده فراق فراق حقیقی است. فرموده که اگر فراق حقیقی رو احراز کنیم که دیگه نیاز به قاعده فراق نداری. خب فراق حقیقی مساوی است با صحیح بودن عمل، ولذا آیه حکیم به همین خاطر میگه موضوع قاعده فراق فراق اعتقادی است. فراق اعتقادی با فراق انصرافی فرق میکنه. فراق اعتقادی آسانتر هست از فراق انصرافی. شما اگر در مروه هم باشید یک لحظه فکر کردید که سعیتان تمام شد، معتقد شدید که سعیتان تمام شد، فراغ اعتقادی حاصل شده، ولی فراغ عرفی انصرافی حاصل نشده. فراغ انصرافی اینه که عرفاً منصرف بشید از عمل، از اون حال عمل خارجاً بیرون بیایید. یا در مثال غسل جنابت مثال بزنم، فراغ اعتقادی ممکنه زیر دوش یک لحظه فکر کنید که شستن بدنتان تمام شد، معتقد شدید به فراغ از عمل. آقای حکیم ظاهرش اینه که قاعده فراغ رو اینجا جاری میدونه، اما مرحوم نائینی که میگفت فراغ انصرافی یعنی نه، از حمام بیای بیرون یا از زیر دوش بیای بیرون مشغول کیسه کشیدن بشی، یا از حمام بیای بیرون مشغول لباس پوشیدن بشی، انصراف عرفی است. آیه خویی میگن آیه حکیم مگر فراغ حقیقی از عمل که ما میگیم یعنی فراغ از عمل صحیح، فراغ حقیقی از ذات عمل، اما از صحیح و فاسد. کسی که در همین سعی موالات عرفیه رو شرط بدونه مثل ما، موقعی شک کند در تمام شدن سعی که دیگر موالات عرفیه باقی نمانده است، دیگه اون سعی قابل تدارک نیست چون موالات عرفیه مختل شده. این فراغ حقیقی از سعی محقق شده دیگه. یعنی اگر سعی ناقص هم بود باز فارغ شده است از این سعی چون قابل تدارک نیست. پس فراغ حقیقی مسابقه با احراز صحیح بودن عمل نیست. این فراغ اعتقادی که شما میگید کدوم عرف به این میگه فراغ؟ توهم الفراغ، اعتقاد الفراغ است نه فراغ. فارغ از عمل نشده است، توهم و تخیل فارغ شدن از عمل هست. خب مرحوم آقای خویی طبق این مبنا میگه فراغ حقیقی از عمل یا به این هست که جزء اخیر رو از عمل بیاوریم، مثلا در نماز سلام بدیم بعد شک کنیم، قرب میگه فارغ شدید از نماز، یا به این هست، یا به این است که ما موقعی شک کنیم که نماز دیگر قابل تکمیل نیست بعد از احداث حدث، شک بکنیم در سلام یا در سجدتین رکعت اخیره و تشهد و سلام، باز اینجا قاعده فراغ جاری است. فراغ حقیقی یا به اتیان جزء اخیر است و شک در اجزای سابقه، یا به شک در اجزای اخیره است مع عدم امکان تدارک. بعد از اتیان منافی، بعد از نماز بحث میکنیم، بعد از اتیان منافی، بعد از احداث حدث. این فرمایش آقای خویی دو تا ایراد داره. اصل فرمایش ایشان که فراغ اعتقادی فراغ نیست، فرمایش متی نیست، اما دو ایراد به کلام آقای خویی وارده. یک، جناب آقای خویی موضوع قاعده فراغ فراغ نیست، موضوع قاعده فراغ مضی العمل است. یک روایت داریم میگه اذا شککت فی صلاتک بعدما تفرغ فمزه ولا تعد، ولی این که مفهوم که ندارد که اگر یک جایی فراغ صادق نبود شما قاعده فراغ جاری نکن، همچون مفهومی ندارد. عمده ادله قاعده فراغ عنوان مضی درش عقص شده. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامزهی کماهو. جناب آقای خویی عرفن صدق نمی کنه که در عمل گذشته این آقا شک کرده. همین مثالی که شما زدید در این غسل جنابت، بعد از این که آمد بیرون نهار رفت غسل جنابت کرد، آمد فرض کنید که نیم ساعتی هم گذشت مثلا که دیگه انصراف عرفی کامل دقیق صادقه، کمتر از این هم صادقه ولی میخوام خوب تجسیم بشه محض، شک میکنه که آیا غسلم رو کامل کردم یا نه. نمیشه گفت در غسل گذشته شک کرده است، و عرفا میگن در غسل گذشته شک کرده است دیگه. اتفاقا اگه یقینم کنه که پای چپش رو نشسته بود، میگفت معلوم شد غسل گذشتم رو ناقص انجام دادم. غسل گذشته است دیگه. یا میگه میدونم فهمیدم حالا ناقص انجام دادم پای چپمو نشستم، یا میگه شک دارم پای چپمو شستم یا نه. چرا میگه صدق نمی کنه؟ العمل الماضی فراغ من العمل صدق نکنه، اما مضی العمل که صادقه. اون روایت هم که میگفت بعد ما تفرق که مفهوم نداره که بخواد بگه هر کدام مضی العمل صادق بود ولی فراغ صادق نبود، قاعده فراغ جاری نیست، همچون مفهومی که نداره که. جمله شرطیه انتفاعش دیگه ظالم تشک اذا شککته فی صلاته که بعد ما تفرق فمزه ولا توعد، انتفاعش دیگه ظالم تشک اذا لم تشک فی صلاته که بعد ما تفرق، محقق موضوعه دیگه این شرط. ولذا خود آی خویی این مطلب خیلی از ما نیست، خود آی خویی هم در یکی از بحث‌های فروع علم اجمالی داره که میگه موضوع قاعده فراق مضی العمل است. در یک بحث دیگری مراجعه بکنید در فروع علم اجمالی، مضی العمل اینجا هم صادق است. بس به نظر ما فراغ انصرافی که مرحوم نائینی فرمود، انصراف من العمل، محقق عنوان مضی العمل هست و قاعده فراغ جاری میشه. ثانیاً جناب آقای خویی، بر فرض بپذیریم مبنای شما را که موضوع قاعده فراغ است، عنوان فراغ است و فراغ انصرافی فراغ حقیقی نیست، تو این تطبیقاتتون ما اشکال داریم. شما در سعی فرمودید اگر موالات عرفی فوت بشود بنابر نظر ما دیگر این سعی قابل تدارک نیست. آقا اگر فوت موالات عرفیه بشه سهواً بعد از شوت رابع، شما تا آن را قابل تدارک می دانید. خودتون گفتید صحیحه سعید ابن یسار فرمود حالا که یادت اومده شیش شوت بیشتر سعی نکردی، برو فلیعود ولی یتم شوتا، و فرمودید فرقی بین نسیان یک شوت یا نسیان سه شوت نیست. فراموش که نکردیم ما این فرمایش شما را. پس کش می کنیم در فرض نسیان موالات عرفی بعد از شوت رابع معتبر نیست. این آقایی که فرض کنید دو روز بعد شک کرد که آیا پنج شد سعی به جا آوردم یا هفت شد، تقصیر هم نکرده است چون سعی حج است که بعد از سعیش تقصیر نیست، قابل تدارک است این سه شد. این آقا که شک دارد، یعنی شک دارد نکند من فراموش کردم به جای هفت شد پنج شد به جا آوردم سهواً، احتمال عمد که نمیده. اگر احتمال عمد بده خدا خیرت بده، از اینا تو جریان قاعده فراغ در موارد احتمال ترک عمدی اشکال میکنن، میگن قاعده فراغ در موارد احتمال ترک عمدی نیست، در موارد احتمال ترک سهوی حالا هست، در ترک جهلیش هم بعضی ها میگن، ولی بحث ما اصلا فرض متعارف این ترک سهوی. اگر من پنج شد به جا بودم از او سهو بوده دیگه، پس چی عمدن خراب کردم سعیم را؟ حالا در این فرض که فرض متعارف است، دو روز بعد که شک میکنم آیا فراموش کردم پنج شد به جا آوردم یا هفت شد به جا آوردم سعیم را، مبالات عرفیه شرط نیست در این حال. ایشون فرمودن طبق مبنای ما فرض مسئله اینه که قبل از فوت موالات عرفی شک بکنیم در عدد اشواط، و الا اگر بعد از فوت موالات عرفی شک کنیم، چون این سعی قابل تدارک نیست، موضوع قاعده فراق هست. میگیم نه دیگه، در حال نسیان که دیگه موالات عرفی معتبر نیست. اگر میخواید قاعده فراق رو جاری نکنید، باید مطلقا جاری نکنید، تفصیل ندارد. نه، این بعد از در اثناء سعی که فرضین معلوم نیست که در اثناء سعی هست. دو روز پیش نمیدونه پنج شد سعی کرد یا هفت شد. اینی که شما میفرمایید در جایی که یقین دارد هفت شد به جا نیاورده، وقتی شک داره پس احتمال میده هفت شد به جا آورده. اگه قاعده فراق جاری باشه که قاعده فراق میگه که بلا قد سعیت سعیان کاملا، دیگه شک در اثنا نیست که، قاعده فراق حاکمه دیگه. قاعده فراق میگه دیگه اصلا شک تو در عدد اشواط ملغاست. دلیل بطلان شک در سعی مگه غیر از این صحیح سعید ابن یساره؟ سعید ابن یسار صحیحش این بود که میگفت اگر یقین کردی شوت هفتم رو به جا نیاوردی، ولی نمیدونی شیش شوت به جا آوردی یا کمتر، این سعی باطل است. اما اگر احتمال میدی که شوت هفتم هم به جا آوردی، که نمیگفت سعی باطل است، که در جایی که بدانی سعی رو کامل نکردی، منتها نمیدونی چه مقدار ناقص گذاشتی، میگفت فلیعد ولیستعنف السعی ولیبتدع السعی. فرض سعی سعید ابن یسار این بود، میگفت و ترک شوتن سعا ستت اشواط و ترک شوتن فرجع الى منزلهی فواقع اهله. امام فرمود ان کان یحفظ انه طاف ستت اشواط فلیعد ولی یتم السعی، و ان کان لا یحفظ انه طاف ستت اشواط فلیعد ولی یبتدع السعی. در کجا؟ در جایی که یقین دارد. فرض سؤال رو امام جواب داد. فرض سؤال این است که یقین دارد که شوت هفتم را به جا نیاورده است. اما تفضل کرد حکم، تفضل کرد حکم بول دواب به سلاس رو برند. چه ربطی داره؟ تفضلی بود که این سؤال رو تکمیل کرد جوابش رو. اجازه بدید، اجازه بفرمید. یعنی اگه احتمال میدید که سعیتون رو کامل به جا آورده بودید، بعد از جماع شک کردید که آیا هفت شد رو کامل انجام داده بودم یا نه، اینجا باید قاعده فراق بی قاعده فراق. صحیح سعید نیسار هم همینو میگه. بسیار خوب، ما دیگه حرفی نداریم. خب عرض شود خدمتتون که پس بحث در اینه که جناب آقای خویی، اگر موضوع قاعده فراق فراق حقیقی است نه فراق انصرافی، در تطبیقاتتون دقت کنید. در این مثال سعی شما میگید که بعد از فوت موالات عرفیه قاعده فراق جاری است، اینو نباید بگید، چون موالات عرفیه در حال نسیان معتبر نیست. در موارد دیگر هم شما در همون غسل جنابت، حالا اونم بگم برای تکمیل بحث، نباید به طور مطلق بگید که چون موالات و عرفیه در غسل جنابت معتبر نیست، هر کی شک بکند در جزء اخیر غسل جنابت باید بره تدارک کنه، چون فراغ حقیقی حاصل نمیشه، چون موالات و عرفیه که معتبر نیست در غسل جنابت، هر وقت شک کردی در غسل جزء اخیر محلش باقی است. اینو امام داره، چون امام هم قائل به فراغ حقیقی است. ولی شما یا آلخونی باید قیب بزنید، بگید مالم یکن شک و بعد الحدث الاصغر، چون حدث اصغر در اثناء غسل جنابت مبطل غسل جنابت است به نظر شما، و اون غسل جنابت اگه ناقص هم باشه دیگه قابل تدارک نیست. اینا رو باید قید بزنید دیگه. البته یک نکته ایشون داره، نکته خوبیه، یه قیدی زده در غسل جنابت غیر از این قیدی که ما عرض کردیم باید قید بزنه که شک باید قبل از حدث اصغر باشد در خصوص غسل جنابت ها، و الا ایشون حدث اصغر در اثناء غسل حیض و مبطل غسل حیض نمیدونه، فقط حدث اصغر در اثناء غسل جنابت رو مبطل غسل جنابت میدونه، چون میگه آیه گفته اذا قمتم، که روایت میگه ای من النوم، اذا قمتم من النوم و کنتم جنوبن فتحرو، اگر از خواب بیدار شدید، یعنی از حدث، یعنی صدر من کمال حدث الاصغر و کنتم جنوبن فقتسلو، این حدث اصغر که از این آقا سر زد مخاطب میشه به این خطاب که اذا قمتم من النوم، یعنی اذا صدر من کل حدث الاصغر و کنت جنوبن فتحرو ای اقتسلو، غسل کن. میگه آقا پای چپ مونده میشورم میرم دنبال کارم، این غسله؟ فاغتسل فتحرو ای اغتسلو، باید بعد از اون حدث اصغر غسل رو ایجاد کنید، نه نصف غسل را. دلیلش اینه دیگه، ولذا این در خصوص غسل جنابت اینجور میگه. خب پس باید در غسل جنابت هم اگه شما فراغ حقیقی رو لازم میدونستید قید بزنید، دیگه شک باید قبل از حدث اصغر باشه، شک بعد از حدث اصغر در غسل جنابت که دیگه بعد از فراغ حقیقی از غسل قابل تدارک نیست. ولی یک قیدی خود ایشون زده، اونم نکته خوبیه، ایشون میگه سعیه زراره میگه انشد کفی غسل بعض جسدهی فان فی غسل الجنابه وقد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته، اگر کسی شک بکند در شستن بعض جسدش در غسل جنابت، در صورتی که این شک بعد از دخول در نماز باشد اعتناء به این شک نکند. ایشون میگه خب این روایت خیلی بود کمک کرده به ما، ما میگیم فراغ انصرافی کافی نیست مگر در مورد این روایت که غسل کرد آمد بیرون شروع کرد نماز صبحش رو خوندن الله اکبر، شک کرد که غسل جنابتش رو تکمیل کرده یا نه. طبق این روایت میگیم فراغ حقیقی نشد، ولیکن فراغ انصرافی بعد از دخول در نماز کافی است برای جریان قاعده فراغ، به خاطر این صحیحه. خب بگذاریم، به هر حال ما اصل اشکالمون با آلخویی اینه که موضوع قاعده فراق عنوان کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو هست، و عنوان مضی العمل صادق است ولو به مجرد فراق انصرافی، عرف میگه در عمل گذشته شک کردم یا حتی اگه یقین کنه عمل گذشته ناقص بود، میگه عمل گذشته هم ناقص بوده و لذا قاعده فراغ در موارد شک جاریست. علاوه بر اون اشکال دومی که عرض کردم، ایشون باید در تطبیقات بیشتر دقت میکرد، از جمله در همین مورد سعی. و یک مسامحه دیگر هم در کلام آقای خویی هست، اونم بگم. عرض شود خدمتتون که اگر این روایت نبود، ایشون میگفت که باید نماز رو قطع کنی بری غسل رو تکمیل کنی. چرا؟ برای که صحت غسل مشروط نیست به این که بعد از آن نماز بخوانید. جزء مترتب یعنی اونی که صحت عمل سابق مشروط است به لحوق این عمل لاحق، و الا اگر صحت اون غسل مشروط به این نیست که بعدش نماز بخونیم، بعد از دخول در نماز سر نمی کنه داخل شدیم در جزء مترتب. این مثل اونه که یکی یه تقبیل کنه یه زنی رو، بعد شک کنه که عقد خوند یا نخوند، بگه خب قاعده تجاوز جاری میکنیم چون از محل شرعی اون عقد ازدواج گذشتیم، چون داخل شدیم در جزء مترتب. میان خدا خیرت بده، آخه این حرفا چیه؟ صحت عقد ازدواج که مشروط نیست که بعدش تقبیل بکنی. صحت عقد ازدواج مشروط به این شرط نیست، جواز تقبیل مشروط است به سبق عقد، و الا صحیح بودن عقد که مشروط به لحوق تقبیل نیست. عرض شود خدمتتون که به هر حال شما چی فرمودید؟ خب زیر دوش میگن شکست و فیما قد مزا، عرفن اگر هنوز پایش را نشسته است سن میکنه غسل گذشته و غسل الان. اگر در مروه شک میکنه پنج شد به جا آورده یا هفت شد، یک لحظه فکر کرد که هفت شد به جا آورده، این میگه من در سعی گذشته هم شک دارم یا در همین سعی که الان هست شک دارم. باید عرفن بیاد بیرون مشغول یک عمل عرفی دیگری بشه تا بگه در سعی گذشتم شک کردم، در غسل گذشتم شک کردم. اون اشکال که بگیم راجع به فرمایش آقای خویی که یا مقرر ایشان اینه که ایشون گفته بعد از تقصیر اگه شک کنیم در نقصان و تمام سعی، قاعده فراغ دیگه جاری میشه، اون دیگه لا ریب فی ولا اشکال فی جریان قاعده الفراغ. آقا اینم درست نیست، برای اینکه شما که قاعده فراغ و قبل از تقصیر قبول ندارید، بعد از تقصیر اونی که جاری میشه قاعده تجاوزه نه قاعده فراغ. چرا؟ برای اینکه اگر این سعی ناقص باشد قابل تکمیله، مگه تقصیر موجب بطلان سعیه؟ اگه تقصیر بکنید قبل از سوء حسابه سعی باطل نمیشه که، فلذا محل تدارک سعی که نگذشته به اتیان تقصیر. بله، چون حج و عمره یک عمل ارتباطی است، هر جزئی مشروط است به جزء دیگر، سعی مشروط است به لحوق تقصیر، تقصیر مشروط است به سبق سعی، و لذا بعد از دخول در تقصیر اونی که جاری میشه قاعده تجاوزه نه قاعده فراغ. اینها چیزایی نیست که ما بخوایم به مرحوم آقای خویی تذکر بدیم، او استاد الکل فلکل هست، و لذا ما میگیم مسامحه شده در این تعبیرها، یا اینکه بالاخره مقررها رحمه الله و رحمته دقت نکردن. بگذاریم، مسئله 348، اذا شک و هو علی المروه فی ان شوته الاخیر کانه هو سابه او تاسه فلا اعتبار به شکه و یسه هو سعیه و ازا کانه هاز شک اصناع شد و تل سعیه و وجب علیه الاستعناف. مسئله 349 حکم شک فی عدد الاشواط من السعی فی حکم الشک فی عدد الاشواط من السعی حکم الشک فی عدد الاشواط من التواف فاذا شک فی عددها بطل سعیه. در این دو مسئله حکم شک در اثناء سعی مطرح میشه. ایشون میفرمان شک در اثناء سعی مبطل سعیه، مگر در یک فرض. کدوم فرض؟ در فرضی که روی مروه شک میکنه که آیا سعیم ناقص است یا کامل. 5 شد سعی کردم یا 7 شد و هو علی المروه. اینجا عذر میخوام، ببخشید اشتباه غیر عمدی شد. یک فرد استثناء میشه از مبتلیت شک در اثناء سعی و اون این هست که در مروه میداند 7 شد به جا آورده است، شک میکنه که آیا من اضافه کردم بر این 7 شد سعی یا اضافه نکردم. روی مروه شک میکنه بین عدد 7 و 9 مثلا. در این صورت شک مبطل سعی نیست. چرا؟ بیانهای مختلفی میشه ذکر کرد. پس تکرار کنم، شک که در عدد اشواط سعی مبطل سعی است الا در یک فرد و اون اینه در مروه احراز کنه 7 شوت را و شک کنه در زیاده در عدد اشواط. در این صورت به شکش اعتنا نمی کنه. چرا؟ یک دلیلش اینه که ما دلیلمون بر بطلان سعی با شک در عدد اشواط صحیحه سعید ابن یساره. صحیحه سعید ابن یسار میگه که اگر کسی یقین کرد که یک شوت به جا نیاورده ولی نمیدونه اونی که به جا آورده 6 شوت بوده یا کمتر، داره که فلیه اد و یبتد السعی، سعیش باطل است. فرض صحیحه سعید ابن یسار کجاست؟ جایی که شک در نقیصه دارد. شک در نقیصه دارد، شک در نقیصه فرق نمی کنه. یه موردش همین مورد صحیحه سعید ابن یساره که یک شوت یقیناً کم هست اما نمیدونه آیا 6 شوت به جا آورده یا کمتر از آن. میشه با شک در نقیصه دیگه، منتها شک در نقیصه گاهی بینه که میدونه کامل نکرده سعی را، نمیدونه 5 شوت به جا آورده یا 6 شوت. خب عرض شد خدمتتون که پس قصور مقتضی، قصور مقتضی از این که بگیم هر شکی در عدد اشواط مبطل سعی است. نخه اونی که مبطل سعی است شک در نقیصه است. اما جایی که ما یقین داریم به عدم نقیصه، یقین داریم 7 شوت کمتر نیست، فقط شک داریم در زیاده، مشمول صحیحه سعید ابن یسار نیست. وقتی مشمول آن نبود اطلاق دلیل سعی و اصل براءت میگه این سعی صحیحه. شما یقین داری افشاد به جا آمدی؟ شک داری در زیاده؟ این سعی صحیحه. عرض شود خدمتتون که این یک دلیل. شما ممکنه بعد از این که صحیحه سعید ابن یسار گفتیم نمیگیرد موارد علم به عدم نقیصه را، به قاعده اولیه که رجوع میکنید بگید خب آقا شارع گفته که حفظ شد سعی کن من و زیاد نکن بر آن، من حفظ شد سعی کردم، بلوجدان استثام میگه زیاد نکردم بر آن، ذم الوجدان الی الاصل میکنیم. این یک تقریب برای صحت این فرض. تقریب دوم گفته میشه که آقا شک که دیگه بالاتر از یقین که نیست، اگه من یقین کنم نه شد به جا آوردم، مگه شما نگفتید که زیاده سهوی مبتل نیست؟ خب من یقین دارم این سعیم صحیحه، یا هفت شد به جا آوردم الحمدلله، یا نه شد به جا آوردم اونم الحمدلله. چون نه شد به جا آوردم گفت اما سبعه، اینجور بود که اطرها این روایت میگفت اما سبعه تأخذ و سبعتن و تطره و سبعه در اون روایت، یا اطرها شوتن واحدن و اعتد به سبعه، هفته رو قبول میکنن مازاد رو الغا میکنن، میگن مهم نیست، کار لغوی انجام دادی ولی مبتل سعی نیست. آخرش اینه دیگه. اینم تقریب دوم. تقریب سوم، آقا سعی از طواف اشد حالا نیست به ارتکاز قطعی متشرعی. در روایت طواف اومده صحیح حلبی ان رجل طاف بالبيت طواف الفريضه فلم يدر اسستتن طاف ام ثمانيه فقال اما السبعه فقد استيقن وانما وقع وهمه على الصامن فليصل ركعتين. همین بحث در طواف مطرح شده، از امام پرسیدن که در حجر الاسود شک میکنه که آیا هفت شد طواف کردم یا هشت شد مثلا. امام فرمود هفته رو که یقین داری، شک در هشتمی داری اعتنا به شکت نکن. خب ما در مروه هم شک میکنیم آیا هفت شد سعی کردیم یا نه شد. اما سبعه فقد استیقن و انما وقع وهمه علی الزائد فلا یعتنی. آی خویی الغای خصوصیت نکرده، آی خویی فرموده عموم تعلیل، عموم تعلیل علت تو امم. اما سبع فقد استیقن و انما وقع وهم علی الصامن این تعلیل است و علت تو امم. ما که نفهمیدیم آقا این چه تعلیلیه. امام در طواف شک بین هفت و هشت فرمود، عرض شود خدمتتون که فرمود که هفتا رو که یقین داری مازادش رو شک داری اعتنا نکن. این تعلیله که ما بگیم در سعیم این علت جاری هست، مثل لا تشرب خمرا لأنه مسکر، این چه حرفیه؟ الان بیان در رمی جمرات میگه نمیدونم چهار تا سنگ زدم یا پنج تا، بگن چهار تا رو که یقین داری شک داری در پنجمی، خب یه سنگ شما احتیاطاً به عنوان پنجم بزن، این میشه تعلیل که بگیم خب در طواف هم ها کذایزن در سعی هم ها کذایزن؟ این که تعلیل نشد که، حکمیست در مورد طواف، فقط باید الغاء خصوصیت بکنیم پس این فرض واحد حکمش معلوم شد، اما بقیه فروض شک در اثناء سعی که یک طرف شک در نقیص است، طبق صحیحه سعید ابن یسار باطل میشه این سعی. بقیه کل کلام انشاءالله فردا.